و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست تا اینکه خودشون برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشون بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینیم، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست، به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزها وجود داره، شما میدانیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده، یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم. بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی. اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خب متاسفانه بخواهیمانه ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن. افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلماً تبعاتی بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا بله. در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنن برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای سعاد اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. به ویژه افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله بسیار زیاد تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه بدون شک، به خاطر از این که افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حسابای نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن، یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که اخراج به گونه سرزده و گرفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور هستن.
رای حل چیست؟
رای علی اینه که متاسفانه در افغانستان نظام ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فراغ و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-on.
روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوش مسلوی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش‌های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند، زیر نام ساخت شهرک برای اولاد نگون.
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان. طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی با چه روزهای حقارتباری به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، همه از اونا به اون امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. اون روز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنان کی میخواه بیاره بگویه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12 دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در ده جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در ده جان نثارم، وطن
وطن گل خنن لالا سارم. رونمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از حاشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین دادفرسپند تا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند با فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند برگزار شد. 12مین دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم، یکی که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با دو معیار ما چند گزینه داشتیم، چند شهر چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودند در منطقه در اروپا، مثلا در کشور موراکو. پس از این که ما با همکارا مشورت کردیم بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به این دلیل که یک اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود هویت اسلامی و عربی می داند. به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند، بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقمندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا میخواستن سفر کنن، تسهیلات بیشتر برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره های مطرح مخالف طالبان حضور داشتند و چهره هایی که قبلا در نشست های امنیتی هرات هم حضور داشتند. چرا این بار این چهره ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست ویانا هم که یک نشست مهم بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی است برای گفتگو و ای که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمبای طالبا هراس داره. بنابراین در این 12 دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگانی از جبهه مقاومت آزاد، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌پردازد. تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کنار پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری‌های قتل‌های مرموز در افغانستان نیز مشغول است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید، چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروه جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفش این باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از اینکه زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن افغانستان رو دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این هستش که ما میدانستیم که طالب ها هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستن که فکر میکنن که نماینده های خدا هستن بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر از که می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار را زیر پا بکنن، چون ما تجربه گذشته باز اینا داشتیم. ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سال با داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه ال جی بی تی، دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینن.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است برام بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوه؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در موردش صحبت بکنیم و هستش که مسلماً ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم، شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زنتنز اتفاق بیفته ای استش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، یا مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگه تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تنج رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینین وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال ازی باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد مثل اتفاقی که تازه افتاد نه که یوسایدی بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیری مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که در داخل کار میکردن چه نهادهایی که در بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونا نتونن به کار خود ادامه بدن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنها نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمین و یا زمین‌های را که شاده او شهرک بسازن نمی بینم، یعنی پنجشیر به مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمینه و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود ندارد. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عودت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جابجا بکنند، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبا به قدرت رسیدین، مردم پنجشیر دست به مهاجرت گسترده زدن به کشورهای مختلف، از جمله ایران پناهنده شدن، مهاجر شدن. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کننده نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنند که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا و جا بسازند، چون قبلا از دولت های گذشته به این طرف اسنادی گویا توزیع شده، شاید در حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشان روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان یک نهاد اجتماعی در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداده و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است. با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم از حالا در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همین است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستن. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغ ها توسعه پیدا میکنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد میتونه همراه باشه.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات میگویند که این بارندگی ها تاثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایت دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 دوش تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ترافی کې خپل لومړی بریا په ډیره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ترافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافۍ تر ټولو جالبه او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زمونږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.